بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحث اصول که دیگه این روزها خیلی تکرار کردیم این مقدمات رو، گفتیم که ما یه نگاه بیرونی داریم فلسفه علم اصول، یه نگاه درونی علم اصول، که اون بحث فلسفه رو بخش چهارمش رو روزهای چهارشنبه ادامه میدیم، روزهای هفته خود علم اصول. در بحث علم اصول گفتیم ما اصول متعارف رو در قالب حجت بر احکام و مکاتب اسلامی طبقه بندی کردیم در سه فصل: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، و گفتیم که چرا ما از مباحث الفاظ شروع نکردیم و این ترتیب تاریخی رو که ترتیب منطقی نیست کنار گذاشتیم و ترتیب منطقی رو آغاز کردیم، بحث ها رو از حجیت و ظن فی نفسه، سیره و ارتکاز، اجماع و شهرت و سپس حجیت ظهور و موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور و راه‌های احراز پی گرفتیم تا رسیدیم به بحث الفاظ. در بحث الفاظ گفتیم که ما دو گونه بحث داریم، بحث‌هایی که به دنبال کشف ظهوریم و بحث‌هایی که ظهور کشف شده رو می‌خوایم تحلیل کنیم. در بخش اول گاهی بحث‌ها مربوط به ماده و گاهی مربوط به هیئت. در بحث‌های مربوط به ماده دو تا بحث داریم، یکی حقیقت شرعیه که ما در این بحث قائل شدیم به حقیقت شرعیه با توضیحی که قبلا تکرار چندین بار کردیم، و در بحث صحیح و عام گفتیم که ما از مفاهیمی بحث میکنیم که مصادیق صحیح و مصادیق باطل داره، اینها به دو دسته تقسیم میشن، اونهایی که قصد قربت درشون شرطه و اونهایی که شرط نیست. قسمت اول عباداته که ما در مورد عبادات منتهی شدیم به اعمی، ما اعمی شدیم در عبادات، در الفاظ عبادات. اما در الفاظ معاملات گفتیم معامله که ما در اینجا میگیم که درش قصد قربت شرط نیست، معامله بالمعنی الاعم اموری مثل تطهیر رو هم شامل میشه، اما معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات بیشتر مورد توجه علما در این بحث قرار گرفته، بحث ها رفته به سمت اون، ما هم به تبع اونها بحث ها رو سمت این مسئله میبریم، هرچند دوباره در انتها بر میگردیم. در بحث معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات گفتیم ما هم یک سیستم عقلایی داریم، هم یک سیستم شرعی، یعنی یک صحت و فساد عقلایی داریم، یک صحت و فساد شرعی. در نتیجه اینجا ما برخلاف بحث عبادات با چهار نظریه میتونیم بحث مواجه بشیم: صحیح عقلایی، اعم عقلایی، صحیح شرعی و اعم شرعی. مرحوم آقای خویی فرمودن صحیح شرعی نمیشه، پاسخ دادیم چرا میشه که حالا اینها رو قبل توضیح دادیم. در بحث معاملات یک مطلب دیگری که مطرحه اینه که الفاظ معاملات هم به اسباب اطلاق میشه یعنی عقود و ایقاعات، هم به مسببات یعنی آثار این عقود و ایقاعات. گفتند که در ناحیه مسببات نمیشه این بحث اما صحیح رو مطرح کرد. چرا؟ چون امر مسبب دائر است بین وجود و عدم. مرحوم آقای خویی در مقام جواب به اینها آمد گفت مسبب دو معنا داره، یه معناش همینه که شما میگید که اون اثر عقد یا ایقاعه، یه معناشون اعتباری است که متعاقده این میکنن. در نتیجه ایشون پذیرفت که میشود در الفاظ معاملات بحث مربوط به مسبب باشه به معنای عملی که متعاقده این انجام میده. ما فرمایش مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتیم، گفتیم که اون اشکالی که آقای سعد کردن، گفتیم اعتبار متعاقده این موضوع است برای اعتبار عقلا یا اعتبار شارع، و مسبب در واقع همون اثری است که در نهایت پیدا میشه که امرش دائره بین وجود و عدمه، بنابراین بحث صحیح و عام در اونجا جا نداره. اینجا ما گفتیم دو تا تصویر در مسئله هست، هم دائم تکرار میکنیم چون این بحثی است که در فقه البته سرنوشتش مشخص شده، ما اینجا این بحث هم استفاده خواهیم کرد که نسبت بین صحیح شرعی و صحیح عقلایی یا عام خاص من وجهه، یعنی شارع بعضی از اون چیزهایی رو که عقلا صحیح میدونن پذیرفته و بعضی از اون چیزهایی رو که عقلا صحیح نمیدانند رو هم پذیرفته. یک احتمال اینه که اگر این باشه در واقع اعتبار عقلا و اعتبار شارع در عرض هم هست بعد از اعتبار متعاقدن. یک احتمال دیگه اینه که اینها کلن در طول هم باشن که ما به این نظر بیشتر اعتقاد داریم، تو بحث فقه هم همینو گفتیم که متعاقده این اعتبار که کردن عقلا اعتبار میکنن، شارع اون چرا که عقلا اعتبار کردن میپذیره یا رد میکنه، در نتیجه بنابراین مبنا صحیح شرعی اخص مطلق میشه از صحیح عقلایی. بحثی که امروز میخوایم مطرح کنیم ثمره بحث صحیح و عام هست در حوزه معاملات. در حوزه عبادات ما گفتیم هم به لحاظ اصول عملی هم به لحاظ اصول لفظی بحث صحیح و عام ثمره داره. اگر عام می باشیم براءت می توانیم جاری کنیم در موارد شک در اجزا و شرایط، اگر عام می باشیم می توانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم بنابر بحث در مباحث لفظی. در بحث معاملات هم همین بحث مطرحه. فقط اینجا ابتداعا بحث اصل لفظی رو داریم. این بحث یکمی دقت کنن رفقا. ببینید در بحث صحیح و عام اگر ما صحیحی باشیم معناش اینه که بر غیر صحیح عنوان لفظ، عنوان مثلا بی، عنوان اجاره صدق نمی کنه حقیقتا مجازن. اما اگر اعمی شدیم حتی بی باطل عنوان بی برش صدق می کنه. بحثی که اینجا مطرحه اینه که شبیه اون ثمره‌ای که در عبادات گفتیم در مورد معاملات هم قابل طرحه. کلیش اینه، البته این کلی رو الان توضیح میدم، کلیش اینه که اگر ما در جزء یا شرطی شک کردیم که آیا این شرط شرط صحت بیع هست، آیا این جزء جزئی از شرایط جزئی از بیع هست، اگر نباشه بیع باطله، اگر این شرط نباشه بیع باطله، معناش اینه که ما در جایی که اون شرط یا جزء نیست در صحت بیع شک داریم. خب اگر ما صحیحی بودیم وقتی در صحت بیع شک داریم در صدق عنوان بیع شک داریم. مثلا اگر گفتیم آیا بلوغ متعاقدین شرط در صحت بیع، آیا بیعی که غیر بالغ انجام بدهد صحیح است یا نیست، این شک ما اگر ما صحیحی باشیم معناش اینه که آیا بر معامله‌ای که یک طرف اون مثلا غیر بالغه عنوان بیع صادقه یا نه. خب اگر ما این شک رو کردیم که عنوان بیع صادق است یا نه، احل الله البیع رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم. چرا؟ چون احل الله البیع ولو اطلاق داره، اما اطلاقش فقط در مواردی است که صدق عنوان بیع بر اون موارد محرز باشه. اگر ما شک داریم چیزی بیع است یا نه، نمیتونیم بگیم احل الله البیع مطلقه پس این هم بیعه. اصطلاحاً ما این رو در جای خودش بحث خواهیم کرد، البته شما قاعدتاً باید در درس‌های دیگر اصولی این رو خونده باشید. به این میگن تمسک به عموم یا اطلاق در شبهه مصداقی، مصداقی خود عام یا مطلق. یعنی من شک دارم آیا این مصداق بیع است یا نه، آیا می توانم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنم؟ مثل اونجایی که من شک دارم زید عالم است یا نه، آیا می توانم به عموم اکرم العلماء تمسک کنم، بگم اکرم العلماء می گوید هر عالمی رو باید اکرام کنی، پس این آقایی که من شک دارم عالم است یا نه اینم باید اکرام کرد. میگیم نه، نمیشه تمسک کرد، چون شما در صدق عنوان عالم بر او شک داری. اکرم العلماء اون مقداری که اثبات میکنه این است که آن کسی که عالم بودنش محرز است اکرامش واجب است، اما اینکه این آقا عالم است یا نه، اکرم العلماء نسبت به این ساکته، نمیگه این عالم هست یا نه، احراز موضوع نمیکنه. بنابراین شما اگر شک داری در صدق عنوان نمی توانی به احل الله البیع تمسک کنی. اما اگر ما اعمی بودیم، خب وقتی اعمی شدیم بگیم حتی اگر بیع غیر بالغ باطل هم باشه، عنوان بیع برش صادقه، پس احل الله البیع شاملش میشه. چون شاملش میشه، اطلاق احل الله البیع میگوید این بیع صحیحه. پس در موارد شک در شرطیت یا جزئیت، ما میتوانیم به اطلاق یا عموم بنابر قول به عام تمسک کنیم، ولی بنابر قول به صحیح نمیتوانیم. این اجمال بحث بود. توضیحش رو دقت کنید. ما قبلا گفتیم که در بحث معاملات، الان هم اشاره کردیم، ما یک سیستم عقلایی داریم، یک سیستم شرعی، و به همین دلیل ما در اینجا یک صحیح شرعی داریم، یک صحیح عقلایی، به تبع یک فاسد شرعی داریم، یک فاسد عقلایی. بنابراین ما اینجا همونطور که قبلا گفتیم با 4 نظریه مواجهیم: صحیح عقلایی، فاسد عقلایی، صحیح شرعی و فاسد شرعی. خب در اینجا نسبت بین اینها چگونه است؟ بین صحیح و فاسد عقلایی، صحیح و فاسد شرعی، و بین اینها با هم صحیح و فاسد عقلایی نسبتشون چیه؟ کسی نمیدونه؟ صحیح عقلایی و فاسد عقلایی چه نسبتی با هم دارن؟ نسب اربع، تباین، تساوی، عام خاص من بعد، عام خاص مطلق، تباین. خب معلومه دیگه، صحیح و فاسد عقلایی با هم تباین دارن. چیزی که صحیح عقلاییان فاسد نیست، چیزی که فاسد عقلاییان صحیح نیست، عقلاییان ها. و همین شکل صحیح و فاسد شرعی هم با هم تباین دارن. این معلوم، هیچ صحیح عقلایی فاسد عقلایی نیست و هیچ صحیح شرعی فاسد شرعی نیست و بالعکس. اینش که واضحه دیگه، این اوضح واضحات. اما نسبت بین اینها با هم چگونه است؟ خب ما گفتیم که یکی از نظریاتی که اینجا مطرحه، الان اشاره کردیم، این است که صحیح شرعی و صحیح عقلایی عام خاص من وجه باشن، یعنی بعضی از اون چیزهایی که صحیح هست شرعن عقلاییان هم صحیحه، بعضی از اون چیزهایی که صحیح شرعن عقلاییان صحیح نیست، یعنی از نظر عقلا فاسده، و بعضی از اونهایی که از نظر عقلا صحیحه از نظر شرع صحیح نیست، یعنی از نظر شرع فاسده. حالا اگر این مبنا رو گفتیم، در این صورت در بحث نسبت بین شرعی و عقلایی، حالا چه صحیح چه فاسد، نسبت بین اینها نسبت عام خاص من وجه خواهد بود، یعنی بعضی از اون چیزهایی که صحیحن عقلایی صحیحن شرع، بعضی از اون چیزهایی که فاسدن عقلاییان فاسدن شرعن، اما بعضی از چیزهایی که صحیحن عقلاییان شرعن فاسد نیستن، بعضی از چیزهایی که صحیحن شرعن عقلاییان فاسد نیستن، فاسدن درست. خب اگر اینطور گفتیم، دقت کنید، یعنی اینها عام خاص من وجه شدن، که نظر بعضی است که سیستم صحیح و فاسد عقلایی با سیستم صحیح و فاسد شرعی دو تا سیستم هم ارزن، صحیح و فاسد عقلایی تباین دارن، صحیح و فاسد شرعی هم تباین دارن، اما نسبت بین صحیح عقلایی و صحیح شرعی عام خاص من وجه، نسبت بین فاسد عقلایی و فاسد شرعی هم باز عام خاص من وجه. خب اگر اینجوری گفتیم، خوب دقت کنید، هر جزئی یا شرطی که شک کنیم درش، اگر این جز یا شرط در شرطیت یا جزئیتش به لحاظ عقلایی شک کنیم، به لحاظ عقلایی شک کنیم، در این صورت اگر ما صحیحی باشیم به صحیح عقلایی، نمی توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم، و اگر اعمی باشیم، اعم عقلایی، می توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم. اما اگر در شرطیت یا جزئیت یک چیزی شک کردیم به لحاظ عقلایی و ما صحیحی شدیم به معنای شرعی، آیا می توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم؟ سوالو یه بار دیگه بگم. ببینید، فرض کنید که عقلا ما شک داریم که اگر یک چیزی رو مثلا به یک سوم قیمتش بفروشند، این معامله رو صحیح میدونن یا نه. عقلاها شک داریم که اگر یه چیزی به یک سوم قیمت بازارش فروخته شد، عقلا این رو بی میدونن یا نه. خب اگر ما صحیحی عقلایی باشیم، میگیم در صدق عنوان بی بر این شک داریم، بنابراین نمیتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم. اگر اعمی عقلایی باشیم، میگیم ولو عقلا اینو فاسد بدونن، این عنوان بی برش صادقه، پس میتوانیم به اطلاق یا عموم ادله تمسک کنیم. اینش معلومه وضعش. اگر ما صحیحی شرعی شدیم چی؟ اگه صحیحی شرعی شدیم، یعنی ما الان شک داریم. دقت کنید سوال رو ها، شک ما اینه که آیا این شرط یا جز عقلائیاً معتبره یا نه. این شک ما اینه، مبنای ما اینه که اون چیزی که از نظر شرعی صحیحه عنوان برش صدق میکنه. آیا در این گونه موارد میتوانیم به اطلاق یا عموم ادله تمسک کنیم یا نه؟ دقت کنیم، اجازه بدید. نسبت بین صحیح و اعم عقلایی الان با فرضی که داریم بحث میکنیم چه نسبتیه؟ عام خاص من وجهه. بنابراین ممکنه بعضی از چیزهایی که از نظر عقلا صحیح نیست، از نظر شارع صحیح باشه، که اگر از نظر شارع صحیح بود، بنابر مبنای ما که صحیحی شرعی هستیم، عنوان برش صادقه. بنابراین اگر مسئله به این شکل شد، یعنی یه جزء یا شرطی بود که من در جزئیت یا شرطیت عقلایی شک داشتم و من صحیحی شرعی بودم، در این صورت باید به این سوال جواب بدم که آیا من نسبت به شرطیت یا جزئیت این امر شرعاً هم شک دارم یا نه. اگر شرعاً شک دارم، نمیتونم به عموم یا اطلاق تمسک کنم، ولی اگه شرعاً شک ندارم، ولو به لحاظ صدق عقلاییش شک دارم. ما خوب دقت کنید، کسانی که این سیستم رو، که البته الان این یه مقداری به قول عرب ها میگن، اینجا میگن تو کلمون نمیره، میگن می خوشفی مخیفی ذهنی، این یعنی نمیره، برای اینکه الان شما ذهن عقلاییتون نمیکشه. آدم طبیعت هم همینه، درست هم همینه، برای همین هم ما این فتوامون نیست، هرچند بعضی گفتن ذهن عقلاییتون نمیکشه که بایی میشه یه چیزی عقلاییان در بی بودنش یا صحیح بودنش ما شک داشته باشیم، اما در شرعن در بی بودن یا صحیح بودن شکی نداشته باشیم. آره، روی این مبنا میشه، چون عام خاص من وجه هست. ذهن عقلایی شما عام خاص من وجه شد، حد قبلا هم عرض کردم نمیپذیره. یعنی الان شما پس میزنه ذهنتون که مگه میشه، این که میگی شما مگه میشه، به خاطر اینکه ذوق عقلایی شما که درستم قضاوت میکنه اینه که اون چیزی که عقلاییاً بی است باید بحث کرد که آیا شرعاً هم بیع است یا صحیح است یا نه. اما اونی که در عنوان عقلاییش یا در صحت عقلاییش شک داریم، اون اصلا از دایره بحث شرعی خارج میشه. حالا روی این مبنا ما داریم میگیم. حاصل این بحث اینه که روی این مبنا، چون صحیح و فاسده، ببخشید، صحیح شرعی و صحیح عقلایی آم مخاصم این وجه هم و فاسد شرعی و فاسد عقلایی آم مخاصم این وجه هم، ممکنه ما صحیحی باشیم روی این مبنا، در بعضی از اجزا و شرایط هم شک داشته باشیم، باز بتونیم به اطلاق ادله تمسک کنیم. چرا؟ چون مثلا ما صحیحی شرعیم اما در اون جزء یا شرط عقلائیان شک داریم، یا به عکس ما صحیحی عقلائیم در یک جزء یا شرطی شرعن شک داریم. باز معنا داره که من شرعن شک دارم که آیا مثلا بیع نابالغ صحیح شرعن یا شرعن صحیح نیست، من شک دارم. در این حال میدانم که بیع نابالغ از نظر عقلا صحیحه، چون از نظر عقلا صحیحه و من صحیح عقلایی هستم به فرض، میگم پس عنوان بیع از نظر عقلا بر این صادقه، احل الله البیع این رو شامل میشه. بنابراین معنادار هست در اینجا با این مبنا که اگر کسی شک داره در جزئیت یا شرطیت و صحیحیست، باز بتونه به اطلاق یا عموم تمسک کنه. فوق شکش در جزئیت و شرطیت شرعیست مثلا، اما صحیحی عقلاییست، و الا اگه صحیحی شرعی باشه دیگه نمیتونه تمسک کنه، چون وقتی شک کرد در شرطیت یا جزئیت، نمیدونم فارسی من واضحه که، شک کرد در شرطیت یا جزئیت شرعی و خودش صحیح شرعی بود، معنا شک در صدق عنوانه، دیگه نمیتونه به اطلاق یا عموم تمسک کنه. اما اگر این مبنا رو ما نپذیریم، که ما نمیپذیریم، ما قائلیم که صحت شرعی اخص مطلق است از صحت عقلایی، نکتهش چیه؟ نکتهش همین ارتکازی است که الان تو ذهن شما هم هست و ما جلسه قبل گفتیم که خطابات وقتی القا میشه به عرف، عرف ارتکازاتش در ظهور الفاظ تأثیر میگذاره، ولو لفظ بیع به لحاظ لفظی شامل بیع فاسد عقلایی باشه، اما احل الله البیع امضاء شارع از نظر عقلا در دائره قرار میگیره چه از نظر عقلا صحیحه، یعنی عقلا از به خاطر ذهن عقلاییشون اصلا امضا رو گسترده تر از اونچه که خودشون صحیح میدونن نمیبینن. این بحثی است که ما در بحث ارتکاز جلسه قبل هم عرض کردیم، مفصل توضیح دادیم که ارتکازات تأثیر گذارن در ظهورات، یعنی ظهور الفاظ فقط منشأش وضع نیست. فرض این که لفظ بی وضع شده در لغت برای اعم از صحیح یا فاسد عقلایی فرض کنیم، ولی وقتی شارع میگه احل الله البی، عقلا چون خودشون یه سیستم صحت و فساد دارن توی بی، میگن شارع که داره امضا میکنه بی او، میگه بی صحیح هست، داره چیزی رو امضا میکنه که مای عقلا اون رو امضا کردیم، پس در دائره صحت عقلایی شارع داره امضا میکنه. به همین دلیل هیچ صحیح شرعی وجود ندارد که صحیح عقلایی نباشه. بله میشه یه چیزی عقلاییاً صحیح باشه ولی شرعاً صحیح نباشه، شارع شرایط اضافه بذاره، مثلا عقلا بگن صیغه لازم نیست به عربی باشه، شارع بگه لازمه، عقلا بگن لازم نیست به ماضی باشه، شارع بگه لازمه، این معنادار هست. اگر این مبنا رو گفتیم درسته باز نسبت بین فاسد و صحیح عقلایی تباینه، نسبت بین فاسد و صحیح شرعی تباینه. اما دیگه وقتی این مبنا رو انتخاب کردیم، دقت کنید صحیح شرعی داخل، طبق این نمودار دقت کنید، داخل دائره صحیح عقلایی است. خب فاسد شرعی کجاست؟ بیرون دائره صحیح شرعی. فاسد عقلایی کجاست؟ بیرون دائره صحیح عقلایی. بنابراین توی این نمودار اگر دقت کنید، فاسد عقلایی این خارج از این دائره آبیه، فاسد شرعی خارج از اون بیزی مثلا حالا قهوه‌ای از رنگش حالا دیگه شما. بنابراین بین صحیح شرعی و صحیح عقلایی نسبت عام و خاص مطلقه، بین فاسد شرعی و فاسد عقلایی هم باز نسبت عام و خاص مطلقه، فوش به عکس ها. یعنی هر صحیح شرعی حتما صحیح عقلایی است، از اون طرف هر فاسد عقلایی حتما فاسد شرعی است. اما بعضی از صحیح های عقلایی صحیح شرعی نیست و بعضی از فاسدهای شرعی فاسد عقلایی نیست. معنیش رو چنه گیر منطقا، این که حالا البته چی منطق میخونیم، برای اینا میخونیم ما. بعضی هایی میبرس آقا اینا رو برای چی میخونیم؟ برای اینا میخونیم ما. بگید آقا اینا آجر تکه تکه، آقا چرا شما این همه میلگرد و بوتون رو میریزی زیر خاک فوندانسیون درست میکنی؟ برای اینکه اگه اونقدر میلگرد و بوتون رو زیر خاک نریزی این ساختمون نمیمونه آقا جون. اگه شما اون درسای مقدماتی رو خوب نخوندین، اینجا که میرسید میلنگه، مثل همون ساختمونه میمونه که فوندانسیون نداره، یک بنای گنده روش میسازید تلپ میفته پایین. این هم همینه. الان این بحثی که ما داریم میکنیم، اگه کسی اون نسب اربعه رو که چیز سختی هم نیست خوب مسلط نباشه، هم جای گیج میشه. چی ما داریم میگیم؟ چی فارسی حرف میزنیم؟ عربی حرف میزنیم؟ ترکی حرف میزنیم؟ چی داریم میگیم؟ اینا همه به هم وصله. این درس هایی که تو حوزه بوده از قدیم یه حساب و کتابی داشته. بله از نظر هدف بندی که از قدیم شده در حوزه، حالا این هدف بندی محدود بوده، اجتهاد بوده. این درس ها طراحی شده برای اینکه یک شخصی بشه مجتهد، ولی اینا هر کدوم در جای خودش ضرورت داره، چون یه جاهای دیگری بهش مرتبط میشه. خب برگردیم به بحثمون. نتیجه بحث ما الان روی این مبنا، خوب دقت کنیم، اگر ما اینجا شک کنیم در صحت عقلایی یه چیزی روی مبنا، آیا شک در صحت شرعیش پیدا میکنیم یا نه؟ سوال، اگر شک دارم در صحت عقلایی یک بیعی، آیا شک در صحت شرعیش پیدا میکنم یا نه؟ چرا؟ احسن، چون اگر چیزی صحیح عقلایی نباشد قطعا صحیح شرعی نیست. پس اگر اینجا من شک کنم در جزئی یا شرطی به لحاظ عقلا، حتی اگر صحیح شرعی باشم، صحیحی شرعی نمیتوانم به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسک کنم، برخلاف اون مبنای قبلی. چرا؟ چون اینجا وقتی من شک دارم در جزئیت یا شرطیت عقلایی، شک پیدا میکنم در شرطیت و جزئیت شرعی. اونجا اینطوری نبود، چون آموخاس منوج بودن. بنابراین اگر اینجا ما صحیحی باشیم، صحیح شرعی یا صحیح عقلایی، و شک کنیم در شرطیت یا جزئیت یک امری عقلاییاً، نمی توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم. اما اگر صحیحی شدیم شرعاً، ببخشید، اگر صحیحی شدیم عقلائیاً و شک کردیم در شرطیت یا جزئیت چیزی شرعاً، میتونیم یا نه؟ معلومه؟ یعنی من الان شک دارم بلوغ شرعاً شرطه یا نه، و میدانم که عقلاییاً شرط نیست. خب پس من صحیحی عقلاییم، چون میدانم عقلاییاً شرط نیست، پس یقیناً عنوان بی برش صادقه، پس میتونم به اطلاق احل الله البیع توسل کنم. این توضیحات که عرض کردم باز ملاحظه بفرمایید، به خصوص تقریرات درس آقای صدر جناب آقای هاشمی زحمت شو کشیدن، خدا حفظ کنه این بزرگوار رو، جلد سوم صفحه 73 که این بحث رو اونجا مطرح کردن ملاحظه بفرمایید. البته با این طول تفصیلی که من توضیح دادم اونجا نیامده، این دوتا مبنا از هم تفکیک نشده، ولی اصل مسئله در توضیحات اصولی ها هست، اینو ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.